الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 24 از مسئله کتاب الزمان رو با هم دیگه صحبت میکردیم. عرض کردیم در ارتباط با مسئله 24 مرحوم سید این موضوع رو مطرح میکنه که آیا ضامن میتواند ضمان خودش رو به مال مخصوصی متعین کنه یا نمیتونه. سه صورت رو مرحوم سید تصور کردن: یکی علی وجه التقید، یکی علی وجه الالتزام فی الالتزام، و یکی هم این که کلن از اول دین رو بر عین قرار بدن نه بر عهده و ذمه. این سه صورتی بود که مرحوم سید تصور کردن. صورت اول رو بحث کردیم، رسیدیم به صورت دوم. صورت دوم این بود که ضامن ملتزم است که دین مضمون عنه رو پرداخت کنه، اما در ضمن این التزام ملتزمه که این دین رو از مال خاصی پرداخت کنه و علی وجه تقید نیست، بلکه دو تا التزام است. البته التزام دوم در ضمن التزام اوله. نسبت به این التزام فل التزام عرض کردیم که محضوری نداره، آقایون اشکالی نکردن که شما ملتزم بشید که از اون دین اول پرداخت کنید. حالا شما یه سوالی مطرح کرده بودید، ولی قبلا هم آقای خویی فرمودن که به اندازه وجوب تکلیفی مشکلی نداره. به عنوان به هر حال آقای خویی میفهمن که به صورت فعل اگه قرار باشه صرفا حکم تکلیفی باشه بلا محذور، اینجا هم همون حکم تکلیفی رو میگن. آقای خویی در اونجا فرمودن که مثلا گفتن در بعضی از عقود اصلا انفهام عرفی همینه که فقط حکم تکلیفیه، اینجا هم همینو میگن. اینجا میگن انفهام عرفی حکم تکلیفیه. سوال شما همین بود دیگه. بله، فعل رو ایشون به صورت وجوب تکلیف میگن. کجا؟ اونجا یا اینجا؟ باطله، یعنی ثبوتن که امکان داره، اثباتن نیاز به قرینه داره. ایشون اینجا اتفاق میفهمن که اونی که انفهام عرفی در مثل این موارد همینه که صرفا یه وجوب تکلیفی. آره دیگه، آره دیگه، بله درست. به هر حال اگر وجوب تکلیفی باشه گفتیم که بلا محذوره. بسیار خوب. آقای رفدنی سوالی رو گذاشته بودن، من جواب سوال ایشون گفتن. آقای خویی قبلا گفتن که شرط در ضمن عقد زمان صحیح نیست. عرض کردم آقای خویی گفتن شرط اگر نتیجه تکلیفی صرفا داشته باشه نه وضعی، مشکلی نداره. ولی میگن که آقای خویی گفتن خب این خلاف متفاهم عرفی است. اینجا میگن بسیار خوب. نسبت به صورت دوم تصویرش که محذوری نداره که التزام ضمن التزام باشه، اما اگر التزام ضمن التزام باشه آثار و حکمش چیه؟ مرحوم سید فرمودن که و الاول ازا تلف از ذالک المال یبطل الزمان و یرجع المضمون له على المضمون ان کما انه ازا نقصه یبقى الناقص فی عهدته. بعد فرمودن و الثانی لا یبطل بل یوجب الخیار، لمن له الشرط من الزامن او المزمون له او هما. و مع نقصان یجب علی الزامن الاتمام مع عدم الفسخ. مرحوم سید بفهمن اگر التزام ضمن التزام باشه و اون مال از بین بره، اون مالی که من ملتزمم از اون پرداخت کنم، لا یبطل، عقد زمان باطل نمیشه. باطل نمیشه عقد زمان یعنی کماکان مضمون له میتونه به ضامن مراجعه کنه. بلکه یوجب الخیار لمن له الشرط، صرفا تلف شدن و از بین رفتن اون مال موجب میشه که هر کس شرط به نفع اوست و اختیار به هم زدن عقد زمان رو داشته باشه. حالا من له الشرط میتونه ضامن باشه، میتونه مضمون له باشه، میتونه هر دوشون باشن. و اگر اون مال ناقص شد، بخشش از بین رفت، یجب علی الضامن الاتمام مع عدم الفسخ، واجب است که ضامن باقی مانده رو تمام کنه، یعنی اون مقدار از مال رو که پرداخت میکنه ما بقیش هم پرداخت میکنه، البته در فرضی که من له الشرط فسخ نکرده باشه. یعنی مرحوم سید میفهمن در فرضی که بخشش هم تلف شده باشه این خیار وجود داره، من له الشرط حق به هم زدن داره، اگه به هم نزد و کماکان بر اون زمان بود میتونه به ضامن مراجعه کنه، اون مقدار مال رو بگیره، تتمش هم مطالبه کنه. این فرمایشیست که مرحوم سید میفهمن. خب آیه حکیم که در فصل قبل هم فرمودن که یبطل زمان نیست بلکه موجب خیاره، حالا وجه تغییر هم ایشون فرمودن موجب خیاره. خب در اینجا هم همین بحث خیار رو ایشون مطرح میکنن و میفرمان که خب این اختیار فسخ رو داره و این مسئله رو میپذیرن. آی خویی خیار رو در اینجا نمیپذیرن. دو تا نکته آی خویی در اینجا مطرح میکنن نسبت به نپذیرفتن خیار که تکرار همون فرمایشات گذشته شد. یکی این که گفتن در ارتباط با عقدی که حق به طرف ثالثی هم تعلق پیدا میکنه، وجود خیار یا شرط خیار بی‌معناست. با توجه به این که ذمه مضمون انبری شده، الان چه ضامن چه مضمون له بخوان زمان رو از بین ببرن، معناش اینه که یه آدم بری از ذمه دوباره مشغول از ذمه میشه. و در مثل این موارد ما نمیتونیم بگیم که شما اختیار به هم زدن عقد رو دارید، چون به هم زدن عقد در حقیقت حق و تکلیفی رو برای یک ثالثی اثبات میکنه. چون برای ثالث اثبات میکنه، پس شما دو نفر نمیتونید به هم بزنید. این حرفی بود که قبلا گفتن، اینجا هم باز اون حرف رو تکرار میکنن. پس نظر آقای خویی اینه که با توجه به این که این مسئله سبب میشه که ثالثی خالص حق یا تکلیف داشته باشه، از این جهت به هم زدنش جایز نیست. نکته دومی که آقای خویی مطرح میکنن اینه که میگن ما در قبل گفتیم که در مثل این موارد شرط کردن در حقیقت متضمن یا حکم وضعی نیست، صرفا متضمن حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی یعنی این التزام شما صرفا شما رو ملزم به انجام میکنه، اما از این التزام خیار استفاده نمیشه. اینو در قبل گفتیم، اینجا هم میگیم که پس این التزام نتیجه جعل خیار نداره، بلکه چیه؟ بلکه نتیجهش همینه که فقط شما ملزمه به انجامید. اینی که من عرض کردم الا انه علی خلاف المرتکزات العرفیه فی مثل هذه الموارد فانما تساعد علی رجوع الشرط هذا الی التزام طرف المقابل به و جواز الزامه علی تقدیر تخلفه عن کما هو الحال فی الشرط فی عقد النکاح من غیر ان یرجع الی جعل الخیار فی شیء. ایشون و من اصلا فهم عرفی در مثل این موارد صرفا حکم تکلیفیه.
الا به احراز ولا من جهل نسب الغنیمه علیه و تسویه.
اینجا میان خب حالا قرینش همین انفهام عرفی در مثل این مورد. خب پس آقای خویی در ارتباط با این که اینجا خیار فسخ داره دو تا اشکال دارن و دو تا اشکال همون تکرار فرمایشات قبلشونه که قبلا هم گفتن، یکی این که به هر حال حق چون به ثالث تعلق میگیره من و شما نمیتونیم خودمون به هم بزنیم، نکته دیگه هم عبارت هست از این که ایشون فهمن اینجا فقط صرفا حکم تکلیفی ازش فهمیده میشه نه حکم وضعی. این که سریه داره حکیم البته نه کنید این نکته رو من آقای خویی فرمودند که ما اگر شرط ضمن عقد رو به معنای اشتراط التزام به عقد بگیریم اون حکم وضعی لازمه ی حکم تکلیفی است، یعنی حکم تکلیفی که هست قطعا حکم وضعی میشه لازمه ی حکم تکلیفی، پس در این که حکم تکلیفی وجود داره تردید نیست، در این که اون لازمش وجود داره تردید. بسیار خوب، تا به اینجا دو تا صورت رو گفتیم، اما صورت سوم، صورت سوم این بود که به این یکون الدین فی عهدت ذلک المال، مرحوم سید میفهمن لا یسه، این که ما دین رو در عهده مال بذاریم، در عهده مال گذاشتن یعنی بدهی شما تعلق به این مال گرفت، بخشی از عین این مال یا مالیت این مال، حالا اینو دیگه اینجا بحثشو نکردن، این متعلق شد به مضمون الله. مثلا فرض کنید که شما یک مبلغی رو 100 میلیون تومان از یه آقایی می‌خواستید، یه آقایی میگه من ضامن میشم اما به این شکل ضامن میشم که اون 100 میلیونی که شما می‌خواید تعلق بگیره به این ماشین من، یعنی چی؟ یعنی 100 میلیون تومان از این ماشین مال شما بشه. حالا 100 میلیون تومان از این ماشین مال شما باشه یعنی از عین ماشین، یا نه 100 میلیون تومان از مالیت این ماشین، به هر حال دین شما به این مال تعلق گرفته. مثلا شبیه، البته عرض کردیم حق الرهانه فرق میکنه، شبیه اون تعلق دین به مال مرهونه، اون مالی که رهن گذاشته شده. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که بازمان ذمه مضمونان ان میشه بری و با تعلق دین به مال ذمه ضامن هم میشه بری، یعنی در حقیقت ضامن میخواد بگه که من مشغول ذمه نیستم، کل دین تعلق به مال گرفت پس ذمه درگیر نشد. مرحوم سید میفهمن نه این لایسه، نمیشه ما زمان رو به گونه منعقد کنیم که کلن دین به مال تعلق بگیره نه به ذمه. آقای خویی هم میفهمن که این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ آقای خویی میفهمن خب صحیح نیست که به هر حال نه ذمه مضمونان ان مشغول باشه نه ذمه ضامن مشغول باشه، باید یه ذمه مشغول باشه دیگه، نمیشه که هیچ ذمه مشغول نباشه. آیه حکیم از مسالک نقل میکنن که به هر حال این دو احتمال در مسئله وجود داره، یکی این که بگیم میشه یکی این که بگیم نمیشه. اگر بگیم نمیشه به چی استدلال باید بکنیم، یا اونایی که قائل به عدم صحتن به چی استدلال میکنن؟ مسالک میگه که موضع دین ذمه است، وقتی که شما قرار باشه در ضمن عقد زمان اختصاص به مالی بدید، این در حقیقت فقط مطالبه رو منحصر در مال میکنه ولی سبب نمیشه که ذمه شما از عهده دین خارج بشه. پس اصلا محل دین ذمه است و نمیشه که این ذمه بری باشه و این ذمه کلن فارغ باشه. تخصیص ذمه به مال خاص یا تغییر ذمه به مال خاص به معنای اینه که شما فقط از این مال میتونید مطالبه کنید، از غیر این مال حق مطالبه ندارید. خب این وجه اونایی است که قائل به عدم صحتن. اما اونایی که قائل به صحتن چی میگن؟ این قائلین به عدم صحته، یعنی صحیح نیست که شما دین رو به مال متعلق کنید، چون محل دین ذمه است نه مال. اشکال آقای خویی رفت نمیشه دیگه، چون اصلا دین باید به ذمه باشه، نمیشه که دینی باشه ولی به ذمه کسی نباشه. آقای خویی میفهمن نمیشه دین باشه ولی ذمه کسی هم مشغول نباشه. نه دیگه، اینا میگن چون باید ذمه مشغول باشه دیگه نمیشه به مال تعلق بگیره. اگه به مال تعلق بگیره یعنی هیچ ذمه مشغول نیست، در حالی که محل و موضع دین همیشه ذمه است. این وجه کسانی است که قائل به عدم صحتن. میگن این که شما بگید دین به مال تعلق میگیره یعنی دیگه در ذمه کسی نیست، در حالی که محل و موضع دین ذمه است. با این که شما اومدید دین رو اختصاص دادید به مال مشخص و اختصاص به اون دادید، این سبب نمیشه که دیگه از عهده شما بیاد بیرون، بلکه کماکان در عهده است، خروج از عهده نمیشه. فقط معنای این قضیه باید مطالبه از مال خاص باشه.
اینجور که شما تعبیر فرمودید ما این رو فهمیدیم که مشکل خویی رو نداره، آقای فرمود اصلا ممکن نیست. این عبارت شهید میخواست، یعنی ما اینجور فهمیدیم که ایشون میخواست بگه خلاف استثار هم چیز شرطی، ولی حالا که میشه نمیشه من یادش نفهمیدم.
خب حالا من وجه بعدی رو میگم. من فعلا دارم کلام مسالک رو میگم، کلام مسالک رو بگیم بعد ایشون میفهمن. حالا اونایی که میگن صحیحه چی میگن؟ اونایی که میگن صحیحه میگن از اول در ذمه زامن داخل نشده که با تعلقش به مال بخواد از ذمه او خارج بشه. از اول ما در عقد زمان گفتیم که مضمون الله حقش تعلق به مال گرفته است، یعنی شما در این مال یه حقی دارید و از اول عهده ضامن مشغول نشده که ما بگیم چجوری خارج از عهده شده. این وجه مقابل. پس قائل به صحت میگه ضامن از اول به ذمه و عهدهش نیومده تا بعد بخواد با تعلقش به مال معین از عهدهش خارج بشه، از ابتدا در حقیقت از ذمه مضمون آن خارج شده و به مال تعلق گرفته. خب سوال از مرحوم شهید در مسالک اینه که به هر حال یه وقت اینه که شما میخواید بگید کلن دین حتما باید به یک ذمه ای باشه، یعنی از بخشی از عبارت ایشون اینطورین فهمیده میشد که لأن موضعه انما هو ذمه، موضع دین ذمه است اصلا. خب اگه اینو بگید بعد اون استدلال دوم دیگه استدلال نادرستیه، چون اون استدلال دوم میگه از اول این دین به عهده ضامن نیومد، خب باید بیاد، نمیشه به عهده کسی نباشه. بعضی از آقایون برای عدم صحت به همین استدلال کردن که دین کلن محل و مکانش ذمه است، حتما اگر دینی در عالم وجود داره ذمه به اون دین مشغوله، نمیشه دینی باشد و ذمه‌ای به دین مشغول نباشه، به خاطر اینکه محل و موضع دین حتما یه ذمه است. خب اگه اینو بگیم دیگه اون که از اول به عهده ضامن نیامده این حل مسئله نیست. جواب باید این باشه که ما اثبات کنیم نه، میتونه دینی در عالم باشه و به ذمه کسی هم نباشه، یعنی یه دینی باشه و به عهده کسی هم نباشه. پس آقایون میفهمن چون اساسا دین در حقیقت به عهده و به ذمه است، از این جهت شما نمیتونید بگید من ضامن میشم و این دین در حقیقت میاد به این مال. این یک تأمل در صحت. تأمل دوم در صحت اینه که اگر قرار از اول ذمه مضمون آن مشغول بشه و ذمه ضامن هم هیچ اشتغالی پیدا نکنه و فقط از ذمه او به یه مالی تعلق بگیره، بعد زامن شدن این آقا چه معنی داره؟ یعنی شما که میگید من زامنم، فرض اینه که اصلا ذمه شما مشغول نمیشه، پس زامن شدن شما چیه؟ قراره که از ذمه مضمونون ان به یه مالی تعلق بگیره، پس زامن بودن آقای زامن بی‌معناست، چون اصلا در عهده او هیچی نمیاد، از مضمونون ان، از عهده مضمونون ان خارج میشه و به یک مالی تعلق میگیره. پس در اینجا معنا نداره که بگیم عقد الزمان است، زمانی صورت نگرفته، کسی زامن نشد، یعنی زامن بودن اصلا معنا نداره. زامن بودن یعنی من عهده دار پرداختم. الا اینکه نقش زامن در مثل این موردی که داریم عرض میکنیم اینه، چون اون مال مال زامن است، اون مالی که دین قراره بهش تعلق بگیره مال مال زامنه، از این جهت به این آقا میگن زامن. والا این تعبیر به زامن به آقا مسامحه است، کما این که تعبیر به زمان مسامحه است. پس در حقیقت دینی از ذمه‌ای به مال دیگری داره تعلق میگیره، خارج شد از ذمه او و تعلق گرفت به مال دیگر، اون دیگر رو اسمشو گذاشتن زامن، ولی در حقیقت این از حقیقت و هویت عقد الزمان خارجه، چون هیچ کس مسئول پرداخت این بدهی نیست، یه مالی است که به هر حال حق شما به این مال تعلق گرفته.
مسئول تسلیم این مال نیست، مسئول نقد کردن.
مسئول تسلیم و نقد کردن، ما در قبل گفتیم که ایشون حق تصرف در اون مال رو نداره. البته حالا این دین به این تعلق گرفته یا به مالیت، اون متفاوت میشه قصه، چون باز خود اون دو تا تصویر داره. تکلیف یعنی عدم امکان تصرف. اگه به این باشه وجوب تسلیم نداره، میشه مثل شریک، حق ممانعت نداره، اون میتونه بیاد خودش ماشینو برداره، مثل دو تا شریکن که دیگری نمیتونه ممانعتش کنه. اما اگه مالیت باشه چرا ممکنه که، یعنی بگیم که اون به اندازه 100 میلیون در مالیت این ماشین شریکه، نه در عین این ماشین، یعنی در ارزش این ماشین 100 میلیونش مال اونه ولی در عین ماشین شریک نیست. حالا در این قسمتش آقایون چون لایسه رو بیشتر تصور کردن، در این قسمتش خیلی بحث نکردن که این، ولی خب نکته مهمی است. نکنید این نکته مهمه که اصلا دین حتما مکانش ذمه است یا میتونه دین بر ذمه هم نباشه، صرفا بر مال باشه. البته آقایون در ارتباط با رن گفتن مقارنه با این که به مال هست در ذمه هم هست، یعنی این که شما رهن گذاشتید معناشی نبود که ذمتون بری بشه، به خاطر اگر اون مالی که به رهن گذاشتید به سرقت بره یا نابود بشه، اون طلبکار میتونه مراجعه کنه به شما و بگه که آقا پول ما رو بده. اگر شما ذمتون بری شده بود به وسیله رهن که اینو نمیشد بگه دیگه، درسته؟ پس در اینی که به مال تعلق میگیره به ذمه هم هست، یعنی رهن خصوصیتش اینه که هم مال است و هم ذمه است، خصوصیتش اینه. البته شاید در رهن گفته بشه که نه اصلا به مال نیست، به ذمه است، ولی صاحب مال به شما اجازه داده به این تصرف که شما، مثل وکالت داده به شما، مثلا در رهن صاحب مال شما رو وکیل کرده که شما بتونی بدهی خود، طلب خودت رو از این مال وصول کنی و الا به مال نیست. اما عده از فقها میگن که نه، در ره تعلق گرفته به مال و به همین دلیل هم هست که بدهکار نمیتونه درش تصرف کنه، یعنی اگر صرف وکالت بود که بدهکار میتونست تصرف کنه، علت این که بدهکار خودش در مال خودش نمیتونه تصرف کنه چون حق دیگری به او تعلق گرفته. والا اگر من طلبکار نقشم نقش وکیل بود در مطالبه وصول مطالباتم، خب باید خود اون آقای بدهکار میتونست در این مال رهن گذاشته تصرف کنه. میگن خود این شاهده بر چی؟ شاهده بر اینه که حق غیر به این مال تعلق گرفته. حق غیر تعلق گرفته، پس دین به مال تعلق گرفته. نکنید الان صورت سوم ما اینه که اصلا ما یه دینی داشته باشیم که هیچ ذمه‌ای به این دین مشغول نیست و صرفا اینه که این دین به مال تعلق گرفته. الان بیان یه جور دیگه با هم مثال بزنیم. شما به یه آقای 100 میلیون بدهکارید و یه ماشین دارید، میگید که آقا 100 میلیون بدهی شما رو این ماشین، 100 میلیون تومان از این ماشینی بدهی شما باشه، آیا شما با این کار میتونید بری از ذمه بشید یا نمیتونید بری از ذمه بشید؟ یعنی اصلا میتونید شما اون دین رو از عهده خارج کنید و به مال متعلقش کنید یا نمیتونید؟ ماشین مال ماست ولی مالیتش مال شماست. مثلا یه چیزی در ارث میگن آقا این دیگه، میگن مثلا زن، الان فتوای بعضی از فقها اینه که زن از مالیت ارث میبره نه از این. یعنی وقتی شوهرش فوت کرد به اندازه 1/8 مالیت اینجا مال زنه ولی 1/8 اعیان مال زن نیست. به خاطر اینکه شما تو این خونه باشید تصرف در مال غیر نکردید، چون اون در این حق نداره، در مالیت حق داره. ما اینجا اینو بگیم، من بدهکارم به یه آقایی، میگم آقا به جای بدهی شما 100 میلیون تومان از ارزش ماشین مال شما. 100 میلیون شما میگید کم و زیاد میشه، ماشین رو تقویم میکنیم، مثلا میگن 200 میلیونه، میگیم نصف مالیتش مال شماست. خب با این وسیله من از ذمه خارج میشه خارج نمیشه؟ اگه خارج بشه اینجا هم میشه یک دینی هست که اون دین در حقیقت از عهده خارج شده. بذارید من یه جور دیگه هم از این ور بگم قصه رو، من میخوام ابعاد مسئله روشن بشه. نکنید اگر شما بدهکار به کسی باشید بابت بدهی با اون مصالحه کنید که نصف ماشین مال او باشه، خب معلومه که از عهدتون خارج شده، شما پرداخت کردید بدهی رو دیگه. خب در عقد و زمان ما اگه قرار شد که بگیم زامن میگه که آیه مضمون الله، من زامنم اما به این نحوه زامنم که نصفی از این ماشینم مال شما باشه، اگه در این باشه ظاهرا آقا نباید تعامل کنن، این اداء دین دیگه. اصلا اداء دین چیه؟ گفته نصف ماشین مال شما باشه دیگه.
شد اداء دین؟
آره دیگه شد دیگه. خب این فرض اینه که مال منه، پس یعنی در مالیت مال شماست. یعنی من میخوام بگم اینو آقایون تفکیک نذاشتن، ولی ما باید اینطوری بگیم اگر منظورش اینه که نصفی از این مال شماست، یعنی در این چیزه، این که اصلا اداء دینه، اصلا زمان نیست. اگه تلف شد مثل مال شریک دیگه، ما با شما شریک بودیم. البته مقتضاش هم اینه که باید شما به مقتضای شرکت ملتزم باشید، یعنی به هر حال این مال مشترکه، بدون اذن اون نمیتونید تصرف کنید. فهمش این نه دیگه، اصلا اشتغال ذمه کسی نیست، به عنوان عقد و زمان دیگه. اصلا من ضامن شدم به این شکل، آیه مضمون الله، آیه زید به شما بدهکاره، من دارم واسطه میشم که بدهی اون نصف ماشین من باشه، شما راضیم یا من راضیم؟ خب منم عرض کردم دیگه، اول تعبیر به زمانش میشه مسامحه. فرض کنید شما ثالثید، میخواد مثلا دین برادرتون رو بدید به یه آقای، میگید آقا به جای بدهی برادر ما بیا نصف ماشین ما مال شما باشه، میگه باشه. این دیگه عقد و زمان نیست، این پرداخت دیگه است.
خب از اول زمان انتقال دین به ذمه دونستیم، بعد حالا
حالا کم کم اجازه بدید کم کم میخوام ابعاد مسئله رو روشن کنم. حالا به عرش جنایت هم اشاره میکنم. اجازه بدید من ابعاد خیلی از سوالات شما روشن میشه. میکنید عرض کردم که اگر ما او رو در این شریک کنیم، این اداء دینه و اداء دینه جای تأمل هم نیست. حالا تنها تأملش اینه که اصلا میشه اسمشو زمان گذاشت یا نمیشه گذاشت. پس اونی که محل بحث و سخن باید باشه اینه که ما در حقیقت اونو در عین مال شریک نمی کنیم، بلکه چه کار می کنیم؟ دو صورت تصور داری. یه صورت اینه که او در مالیت مال شریکه، نه در عین مال. نتیجهش هم اینه که من در عین میتونم تصرف کنم بدون اذن و رضایت او. تنها من یک کار نمیتونم بکنم و اون این که مالیت این رو از بین ببرم، مثل این که اینو تلفش کنم دیگه مالیت نداشته باشه، یا تصرف مالکانه بکنم و اینو منتقل به غیر بکنم. و الا تصرف در عین این اشکالی نداره، چون در عین ایشون شریک نبود، در مالیت شریک بود. یک صورت. صورت دیگه اینه که در مالیت هم شریک نباشه، صرفا حقی در این ماشین داشته باشه، یعنی بخشی از مالیت ماشین هم مال ایشون نباشه، بلکه حقی در این ماشین داشته باشه. حقی در این ماشین داشته باشه یعنی بتونه از من مطالبه کنه که تو برو این ماشین رو بفروش، بعد بیا 100 میلیون منو بده. فقط حق داره، مثل همون حق الرهن. پس یه صورت دیگه هم قابل تصوره، اینه که نه، در مالیت هم با من شریک نیست، بلکه صرفا حقی در این ماشین داره. چه حقی داره؟ حق مطالبه داره، حق این که آقا تو ماشین تو بفروش و این پول ما رو بیا بده. این حقی است که نسبت به این مال بهش تعلق میگیره. خب به مال تعلق گرفت، به صورت حق. دین شد حقی که بر یه مالی تعلق گرفته. شما نمیتونید این ماشین رو بفروشید بیان که پول این آقا رو بدید، و اون آقا میتونه مطالبه کنه این که آقا بیا این ماشین رو بده. تفاوتش در چیه؟ شاید این قصه متفاوت و متمایزش کنه. اگر در مالیت این مال شریک بود، ارتفاع قیمت و افزایش مالیت شاید منجر به افزایش دارایی اون مضمون الله میشد. اما اگر حقی در این ماشین باشه، اون 100 میلیون همینطور 100 میلیونه، یعنی تا زمانی که ادا نشده 100 میلیونه. مثلا در همین جایی که حقی در این ماشینه، ممکنه اصلا این دین مؤجل باشه، هنوز الان اون هیچی نمیتونه از شما مطالبه کنه. اینطوری نیست که الان بخشی از مالیت این ماشین مال اوست. او زمانی که موقع طلب دینه شد، میتونه از شما مطالبه کنه که این ماشین رو بفروش، خلاصه پول ما رو بده. در حقیقت ماشین وثیقه دین اوست، یعنی در محلی برای تأمین دینه. انتقال دین به این ماشین یعنی دین یه حقی بود که میشه از این محل دریافت کرد. آره، یعنی از جای دیگه مصالحه باید بکنید، چون حقیش به این مال تعلق گرفته. شما نمیتونید کلن ماشین رو بفروشید، چون متعلق حق چیه؟ حق اون آقاست. یعنی شما نمیتونید موضوع و حق رو منتفی کنید، مثل اون مال و رهنی که شما نمیتونید درش تصرف کنید، یعنی تصرف مالکانه. خب این پس گفتیم اگه این باشه که اون ادای دینه و اصلا بحث زامن شدن خیلی مسامحه ایست، اون محل بحث است. بعد یکی از این دو صورت باشه که محل بحثه. ما در ارتباط با یکی از این دو صورت چند سوال داریم. یک سوال اینه که اصلا میتونه دین بر ذمه کسی نباشه، یا دین حتما باید بر ذمه باشه؟ ما اصلا دین بی ذمه نداریم، این یه سواله. سوال دوم عبارت است از این که با تعلق دین مضمونون ان به مالی، ما میتونیم بگیم این خروج از عهده است و انتقاله، یا صرف تعلق به مالیت یه چیزی خروج از عهده نیست. اینم سوال دوم. خروج از عهده نیست، یعنی من به شما بدهکارم میتونم همین کارو بکنم، بگم آقا اون بدهی شما تو همین مال، یعنی حق شما تعلق به این خونه به این ماشین گرفت، و به این نحوه بگم ذمه من مشغول نیست، به هر حال اون مال بهش تعلق داره. نکته سوم اینه که اصلا این اسمش زمان یا زمان نیست، یا زمان حتما در مواردی است که یه نفر دیگه به عنوان ضامن مسئولیت پیدا میکنه و مطالبه. اینا مسائلی است که در اینجا باید بهش پرداخته بشه.
مالیت مال در این اینکه اون مال ارتباط ملکیش با مالکشون
برقراره. بله دیگه، در هر دو صورت برقراره. این که گفتم اصلا اون که از محل بحث خارجه. نه تسامح نیست، مثل حق الرهانه. این مال حقی روش هست، مثل حق ارتفاق، مثل حق چیز، مثل حقوقی که بر اموالی وجود داره. گاهی وقتا یه مال متعلق یه حقی است.
خب این مالیت مال یکی این اشتباه پرنگتره که چیزی میشه مال هنوز در ملک مالکشه، در حق این آقا من اون مالیت مال در اینی که با اون مالک مالک هم میشه ارتباطی نداره.
این چه مشکلی داره؟
اگه مالیت این مال الان مال شماست، در اینکه این مال هم هنوز این مال مال
شما، یعنی مضمون الله؟
مضمون الله و مضامن.
خب
یعنی ارتباط مضامن با این مال که قد نشد، این مال زامنه،
اینش مال زامنه،
مالیتش مال آقای مضمون الله.
آره همش به بخشش.
یعنی مالیت یه مال مالی که باشه، مال مالی که دیگه باشه، مثلا این تفکیر رو
پس کردم. تو ارث میگن اینش مال ورثه است، مالیتش مال همسر میت هم است. الان وقتی یه کسی فوت کرد میگه
نه اونجا میگه به اندازه مالیت او رو بده کارم باید بده.
نه در مالیت او شریکه دیگه، در مالیت این مال شریکن، ولی در این شراکت ندارن، در مالیت شریکن. این اگه تلف بشه دیگه مالیتی نمیمونه، چون مالیت به تبع اینه. آره اگه این تلف بشه دیگه چیزی نمیمونه، به خاطر این شما حق اتلاف اینو ندارید، حق تصرف مالکانه هم ندارید. حالا من این عبارت آقای خویی رو بخونم. آقای خویی در فلایسه میگن لستلزامهی انتفاع حق المضمون له بالمره و فراغ ذمت الزامن والمضمون عن معا قبل اداء الدین و هو غیر معقول. ایشون میفهمن این مستلزمه که حق مضمون له منتفی بشه و ذمه الزامن و مضمون عن قبل از این که دینی ادا بشه فارغ بشه و این غیر معقوله. چی میفهمم؟ نه منتفی بشه، بله، یعنی این تعلق به مال گرفتیه. بله آقای خویی میفهمن که اینجور شما میگید ذمه ضامن فارغه، ذمه مضمون عن فارغه، مالم ملک ضامنه، پس مضمون الله چه کار است؟ ما در جواب آقای خویی بودیم مضمون الله در مالیت این مال شریکه، پس این کار موجب نمیشه که حق کسی تضییع بشه چون در این مال شریکه، مگر اینکه شما بگید خب ما دین بلا ذمه نداریم، که از کلام شهید در مسالک این برمی اومد که موضع دین ذمه است، اصلا موضع دین این نیست، چون موضع دین ذمه است. ولی آقای خویی این حرف شهید رو مطرح نکردن، فقط میگن که الان حق زامن انتفاع حق مضمون الله بالمره، مثلا مضمون الله حقش از بین میره دیگه، دوتا ذمه بری شدن، خب او چه کاره سرش بی کلا موند؟ که ما میگیم نه در مالیت. به هر حال حالا من خودم در این که دین بلا ذمه میشه باشه یا نمیشه باشه باید کار بیشتری بکنم، نمیتونم مثلا نظر کنم. لولا این حرف شهید در مسالک به نظر میاد که بتونیم قائل به صحت بشیم. اگه بشیم این تو مباحث فقه مستحدثات به دردمون میخوره ها، کمی من معطلتون کردم چون این مسئله مهمیه، این تو فقه مستحدثات باش کار داریم که ما اساسا دین رو به یک مال متعلق کنیم. ما در شرکت های سهامی همین کارو میکنیم، شرکت های سهامی میگیم همه دیون رو شما از این کارخونه بگیرید، نه از سهامدار. سهامدار از اول میگه که من نسبت به دیون کارخونه هیچ تعهدی ندارم، هر چی دین کارخونه داشت از خود این مال بگیرید. البته اونجا اشکال اینه که گاهی از اوقات دین ممکنه که مستغرق باشه، یعنی این مال پاسخگو نباشه. یعنی ما تا به اینجا میگیم که نه باید اون مال مالیتش به اندازه دین باشه، ولی سخن اینه که ما از اول میتونیم خودمون رو نسبت به اون دین بری بکنیم، بگیم آقا بنده هر چی بدهی بود هیچی رو به عهده نمیگیرم، هر چی بدهی داشتی از همین مال بردار. چی میفهمید؟ چرا اونی که شخصیت حقوقی رو میپذیره که میگه شخصیت حقوقی بدهکاره دیگه، سهامدار بدهکار نیست. ما الان میخوام بنابر نظری اونایی که شخصیت حقوقی رو نمیپذیرن بگیم، اگه کسی گفت ما شخصیت حقوقی رو نمیپذیریم، از اول ما دین رو متعلقش کنیم به چی؟ متعلقش کنیم به مال خارجی. این کارو میشه کرد یا نمیشه کرد؟ البته اونا یه مشکلشون این بود که اینی که شما میگید که قرارداد و شرط سهام داره، این شرط سهامدار قبل از اینه که دینی تحقق پیدا کنه و قبل از تحقق دین که نمیشه. ولی خب مثلا آقای سیستانی الان فتوا هم دارن که طبیب میتونه قبل از این که ذمه‌اش مشغول بشه از مریض ابراء ذمه رو بگیره، چون همین بحث در ارتباط با مسائل دیگه هم وجود داره که این مصداق اسقاط ما لم یجب هست یا نه. پزشک از شما تعهد میگیره میگه که اگر شما در عمل جراحی صدمه بهتون وارد شد من ضامن نیستم، شما هم امضا میدید. میگم این امضایی که شما دادید که قبل از خسارت، قبل از خسارت که چیزی نبوده که شما ابراء و اسقاط کنید. از این جهت بر اساس اسقاط ما لم یجب این ابراء شما هیچ اثر حقوقی نداره، چون قبل از این بوده. بعضی از فقها مثل سیستانی فتوا میدن، البته ظاهرا نص خاصی هم در خصوص طبیب در اینجا داریم، ولی آقا میفهمن اسقاط ما لم یجب چون یه امر اعتباری است مشکلی نداره، شما بتونید دین آینده رو ابراء کنید. اگه دین آینده بشه ابراءش کرد، اینجا هم سهامدار میگه که من شریکم تو این کارخونه ولی من هیچ کدوم از دیون کارخونه رو به عهده نمیگیرم، هر چی که دین هست از همین مال کارخونه بدن، من مال کارخونه رو حاضرم که این دین به مال تعلق بگیره، به ذمه تعلق نگیره. از اول ما شرط کنیم که دین به ذمه تعلق نگیره، به مال تعلق بگیره. خواستم بگم این بحث مهمیه، از این جهت جای کار داره. اللهم صل علی محمد.